برای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصبحت اللهم معتصما بضمام کلمنی الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Oh!
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم، تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه بشیم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه پنجم شهریور سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 27 آگوست سال 2022 میلادی است. ۱۶۹۶ سال پیش بنابر روایات تاریخی در روز 27 آگوست سال 326 میلادی شهر قسطنطنیه در امپراتوری روم که تازه تأسیس شده بود به عنوان پایتخت قلمرو شرقی این امپراتوری انتخاب شد. این شهر به فرمان کنستانتین در نواحی شرقی امپراتوری روم بنا شد. شهر قسطنطنیه در سال 1453 میلادی به تصرف سلطان محمد عثمانی درآمد و استانبول نام گرفت. استانبول امروزه مهمترین و پرجمعیت ترین شهر ترکیه است و در غرب ترکیه واقع شده است. 44 سال پیش در روز پنجم شهریور سال 1357 هجری خورشیدی، مبدع تاریخ ایران بار دیگر از شاهنشاهی به هجری خورشیدی بازگشت. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رژیم استبدادی پهلوی که آموزه‌های اسلام را برخلاف منافع و مقاصد خود می‌دید، با توسل به مفاخر تاریخ کهن ایران می‌کوشید با این تعالیم به مقابله برخیزد. در همین راستا با تصویب مجلس فرمایشی رژیم پهلوی از ابتدای سال 1355 هجری خورشیدی، مبدا تاریخ ایران از هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به تاجگذاری کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی تغییر یافت. این اقدام با خشم و اعتراض امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و مردم مسلمان ایران روبرو شد. به هر حال این تغییر تاریخ بیش از 2.5 سال به طول نینجامید و رژیم شاه که با انقلاب اسلامی مردم ایران مواجه شده بود، خود مجبور شد تا مبدا تاریخ ایرانیان را به هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه بازگرداند. و پنجم شهریور در سالنمای ایرانی روز بزرگداشت محمد ابن زکریای رازی، دانشمند نامدار جهان اسلام است. محمد ابن زکریای رازی در سال 251 هجری قمری در شهر ری متولد شد. در اوان جوانی به فراگیری علم کیمیا و شیمی پرداخت و در اثر بخار و دود ناشی از زرگری چشمهایش ورم کرد و برای معالجه نزد طبیبی رفت. آن طبیب 500 اشرفی طلا به عنوان حق معالجه از او گرفت و به رازی گفت: کیمیا همین است، نه عملیات تو. محمد ابن زکریا از آن پس ترک کیمیاگری کرد و در سن 40 سالگی به تحصیل طب پرداخت تا آنکه مرجع تمامی اطبای زمان خود شد. شهرت او در میان همگان به حدی رسید که عرب‌ها او را طبیب المسلمین و به مناسبت اینکه کتاب‌های او به زبان عربی است، جالینوس العرب خوانده اند. رازی بعدها به سرپرستی بیمارستان‌های معروف عصر خود از قبیل بیمارستان بغداد و ری برگزیده شد. همچنین کشف الکل از جمله نتایج تحقیقات او در کیمیا بوده است. برای محمد ابن زکریای رازی 56 کتاب در طب، 33 کتاب در علوم طبیعی، 17 کتاب در فلسفه، 14 کتاب در الهیات، 22 کتاب در کیمیا و 10 اثر دیگر در علوم مختلف ذکر کرده اند که تا 184 عنوان برشمرده شده است. سرانجام این دانشمند بزرگ مسلمان در 60 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و در ری مدفون گشت. در جمهوری اسلامی ایران پنجم شهریور که معتبرترین تاریخ سال روز تولد این پزشک شهیر مسلمان و ایرانی است، به عنوان روز بزرگداشت این شخصیت برجسته علمی نامگذاری شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه پنجم شهریور سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 27 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان.
کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گفتار روزانه. اینک فرصت دیگری است که طبق معمول روزهای جمعه در خدمت شما باشیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. و اما در فضای مجازی نیز گفتار ما با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. یاران همراه، در برنامه پیش رو موضوع ماهواره خیام گامی مهم در مسیر استفاده ایران از فضا را با شما مطرح میکنیم. امید است مورد استفادتان قرار گیرد. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از پرواز ماهواره ایرانی خیام و مدار 500 کیلومتری از زمین خبر داد. وی که به قزاقستان سفر کرده است با انتشار ویدیویی گفت که ماهواره ایرانی خیام همراه با پرچم جمهوری اسلامی بر روی ماهواره‌بر سایوز نصب شده است و از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد. زارعپور تاکید کرد ایران اکنون می تواند ماهواره سبک را در مدار قرار بدهد و ماهواره خیام 600 کیلوگرم وزن دارد و قرار است در مدار 500 کیلومتر از زمین قرار گیرد. این ماهواره برای تامین داده های فضایی مورد نیاز ایران گامی بسیار بلندی است و می توان از تصویرهای آن با دقت بسیار بالا برای افزایش کاربردهای فضایی جمهوری اسلامی در حوزه های محیط زیست و کشاورزی استفاده کرد. مصطفی سیرانی کارشناس مسائل فضایی در زمینه ویژگی های ماهواره خیام میگوید
کیلومتری قرار داده شده میتونه هر شیء رو با ابعاد 1 متر تشخیص بده و این یعنی که ما میتونیم استفاده های متعددی در حوزه های مختلف کشاورزی یا مسائل محیط زیست، مسائل مدیریت بحران به وسیله این ماهواره میتونیم از داده هاش استفاده بکنیم و مشکلاتی رو که تو کشور داریم در این حوزه حل بکنیم. ویژگی مهمی که داره این ماهواره اینه که خب کاملا در اختیار سازمان فضای ایران هست و کنترل ماهواره، برنامه ریزی ماهواره برای تصویر برداری و دریافت اطلاعات از ماهواره در خاک جمهوری اسلامی انجام میشه و این خیلی به ما قدرت مانور میده که بتونیم هر زمانی از هر جایی از کشورمون که بخوایم در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصویر برداری بکنیم و این اولین باری که در تاریخ کشور داره انجام میشه. تحولی که در حیطه سنجش و پایش محیط اتفاق خواهد افتاد اینه که ما از کشورمون از بخش‌های مختلف، مناطق شهری، مناطق کشاورزی، مناطق جنگلی، بیابان‌ها، دریاها در یک دوره زمانی کوتاهی میتونیم تصویر داشته باشیم و تغییرات و تحولات رو بتونیم بررسی بکنیم و گزارش هایی که مورد نیاز نهادها و سازمان های مختلفه ازش تهیه بکنیم. امروزه با توجه به تغییرات و تحولات سریعی که در حوزه های مختلف اتفاق میفته، داشتن تصاویر با وسعت زیاد و به روز از مناطق مورد نظر هر نهاد یک امر بسیار مهم و ضروری شده و این ماهواره میتونه خیلی تو این حوزه کار بکنه. من یه تخمین دارم حدود 40 سازمان یا نهاد تو کشور به این تصاویر نیاز دارن که میتونن از داده هایی که این ماهواره یا ماهواره شبیه این میتونن تهیه بکنن در تحلیل و بررسی شرایط مناطق مختلف کشور قابل استفاده است. مثال های زیادی میشه زد، مثل بررسی وضعیت جنگل ها، مثلا اگه آتش سوزی در جنگل اتفاق بیفته، اگر تخریب جنگل اتفاق بیفته، وضعیت گیاهان مختلفی که در جنگل هستن، بررسی وضعیت آبها، آبهای سطحی و دریاها و دریاچه‌هایی که در کشور وجود دارن، بررسی وضعیت تغییر اراضی و تغییر کاربری اراضی که مسئله بسیار مهمیه در کشور و ما داریم خسارت‌های زیادی از عدم پایش دقیق در واقع کاربری اراضی می‌بینیم، می‌تونه تصاویر این ماهواره و داده‌های این ماهواره جلوشو بگیره و کمک زیادی می‌تونه به ما بکنه در حفظ منابع طبیعی ما. و طیف گسترده‌ای از کاربردها رو میشه برای ماهواره با این مشخصات و با این حسگرهایی که روش نصب شده تعریف کرد که امیدواریم انشالله در طول عمر 5 ساله یا 7 ساله این ماهواره انشالله از تحلیل این داده‌ها استفاده بکنیم و کمک بکنیم به رفع معضلات نهادهای مختلف کشور.
گفتنی صنعت یا صنعت فضایی در زمره صنایع دارای فناوری پیشرفته محسوب می شود. با وجود تمام محدودیت های اعمالی، جمهوری اسلامی ایران بعد چرخه کامل فناوری فضایی دست یافته و در 4 دهه گذشته گام های پیوسته و رو به پیشرفتی را در زمینه دستیابی به فناوری فضایی برداشته است. اکنون ایران در بین 10 کشور فضایی جهان قرار دارد که این امر حاصل و ثمره بیش از 4 دهه تلاش و مجاهدت متخصصان این سرزمین بوده و به همین دلیل ایران از جایگاه قابل اتکا در این صنعت بین کشورهای اندک صاحب این فناوری برخوردار است. در حال حاضر ساخت پایگاه پرتاب ماهواره در اختیار 6 کشور است و ایران رتبه بعدی از نظر توسعه پایگاه فضایی را در اختیار دارد. هرچند دشمنان با نوهای گوناگون تحریم‌ها سعی کردند مانع از پیشرفت‌های اقتصادی و علمی از جمله در صنعت فضایی ایران شوند، اما با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارها جمهوری اسلامی ایران با نوهای گوناگون فناوری‌های فضایی و مرتبط با فضا دست یافته است که باید آن را موفقیت بزرگ برای ایران اسلامی قلمداد کرد. اساساً تفاوت برنامه فضایی ایران با دیگر کشورهای منطقه غرب آسیا این است که ایران بر توان داخلی خود استوار بوده و از فناوری بومی و داخلی خود بهره جسته است. شنوندگان عزیز، شما گفتار رفزنه را از صدای خراسان میشنوید. در ادامه گفتار توجه شما را جلب میکنیم به بازتاب و واکنش های پرتاب ماهواره خیام به فضا در رسانه های گروهی غربی که در این زمینه گزارش آماده پخش است.
پرتاب ماهواره خیام به فضا موفقیت آمیز اعلام شد و کانون توجه رسانه های مختلف دنیا قرار گرفته. این ماهواره در یک همکاری مشترک با کشور روسیه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط ماهواره برای سایوز به فضا پرتاب شد و در حالی نام ایران و این دستاورد تیتر رسانه‌های جهان شد که آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد نخستین داده تلمتری یا دورسنجی ماهواره در ایستگاه‌های زمینی در پایگاه فضایی سازمان فضایی ایران دریافت شده است. خبرگزاری رویترز درباره شکست تحریم‌ها و قدرت فضایی ایران نوشت:
حدود 9 دقیقه پس از پرتاب ماهواره ایرانی به نام خیام در مدار زمین قرار گرفت. این ماهواره از نام عمر خیام، یک دانشمند ایرانی که در قرن 11 و 12 میزیسته، گرفته شده است. تلویزیون ایران به نقل از آژانس فضایی ایران اعلام کرد که ماهواره تصاویر وضوع بالا با میزان وضوع 1 متر در هر پیکسل را ارائه می کند.
در حالی که همواره رسانه های غربی دستاوردهای فضایی و ماهواره جمهوری اسلامی را در مرکز توجه قرار می دهند، این بار نیز بلافاصله پس از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره 600 کیلویی کاملا بومی ایران به این دستاورد جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دادند که نشان از اهمیت این موضوع برای رسانه‌های غربی است. خبرگزاری رویترز در این باره نوشت:
همزمان با برنامه تهران و مسکو برای ایجاد روابط نزدیکتر در مواجهه با تحریم‌های غرب، یک ماهواره ایرانی به صورت موفقیت‌آمیز توسط یک ماهواره بر روسیه به فضا پرتاب شد.
این ماهواره کاربرد تحقیقاتی داشته و مجهز به دوربین با وضوح بالا برای نظارت بر محیط زیست است. طبق اعلام سازمان فضایی، به مدت 5 سال از داده‌ها و تصاویر ارسالی این ماهواره در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها و مدیریت حوادث غیر مترقبه و نیروهای دفاعی استفاده خواهد شد.
و ما با توجه به نقش مهم ماهواره‌ها در عصر کنونی در همه عرصه‌ها عبارت از مخابراتی و ارتباطی، اکتشافی، تجسسی و زیست محیطی و بسیار کاربردهای دیگر، جمهوری اسلامی ایران عزم جدی برای توسعه زیرساخت‌ها و فناوری موشکی و فضایی خود دارد و در این راستا با پیشرفت‌های عظیمی دست یافته است. طراحی و ساخت ماهواره و ماهواره‌برها و گام‌های مهم در زمینه ساخت ماهواره‌های بومی، پرتاب آنها، دریافت داده‌ها و در نهایت استفاده از داده‌های دریافتی، چرخه کامل این فناوری را شکل می‌دهد. این مسئله برای آمریکا و رژیم صهیونیستی غیر قابل قبول بوده و از این رو واشنگتن حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از ادامه روند پیشرفت‌های فضایی ایران با کار برده است. با این حال، برنامه فضایی ایران برنامه بومی بوده و بر متخصصان و فناوری داخلی متکی است و از این رو بر رغم فشارهای تحریم‌های آمریکا و مخالفت غربی‌ها با آن، همچنان بر رشد و بالندگی خود ادامه می‌دهد. بدین ترتیب اساساً فشارها و تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند خلل در این زمینه به وجود آورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار رفزنا را از صدای خراسان شنیدید که درباره یکی دیگر از بخش‌های پیشرفت جمهوری اسلامی ایران این دفعه در مسئله فضا بحث می‌کرد. سخن از پرتاب ماهواره خیام ساخت متخصصان ایرانی در کشور قزاقستان به فضا بود که با موفقیت انجام شد. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. خوشحالیم که در این وقت از روز با شما همراه هستیم. بله، از آن شنونده با یکی دیگر از مجموعه برنامه های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. به اطلاع شما از آن میرسنم که همکار عزیزمون جناب آقای خیرالدین قاسمی که در این سالها با این برنامه در خدمت شما عزیزان بودند، از کار بازنشسته شدند و بنده این افتخار دارم تا از این پس با برنامه راهی به سوی نور در خدمت شما باشم. امیدوارم که خداوند به بنده توفیق خدمت به همه شما عزیزان رو عنایت بفرماید. همراهان عزیز، در ادامه با تفسیر ساده و روان آیات پایانی سوره شریفه حدید، یعنی آیات 25 الی 29 همراه شما هستیم. ابتدا به تلاوت آیه 25 از سوره حدید گوش فرا می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
ترجمه این آیه چنین است: بیگمان ما پیامبرانمان را با معجزات و دلایل آشکار فرستادیم و همراه آنان کتاب و وسیله سنجش فرو فرستادیم تا مردم به دادگری و عدالت برخیزند، و آهن را فرو فرستادیم که در آن نیروی سخت است و سودهایی برای مردم دارد تا از آن بهره گیرند، و تا خداوند معلوم دارد چه کسی او و پیامبرانش را در نهان یاری می کند. خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است. این آیه به موضوع نبوت و هدایت انسانها به سوی سعادت پرداخته و می فرماید در طول تاریخ پیامبران الهی همراه با کتاب و معجزه مبعوث شدند تا مردم راه درست را از راه نادرست تشخیص دهند، بر اساس عدالت با هم رفتار کنند و از ظلم و تجاوز به حقوق یکدیگر بپرهیزند. طبیعی است که برخی افراد از حدود الهی تجاوز کرده و راه ظلم و تعدی را در پیش می‌گیرند و برای مقابله با آنها نیاز به قدرت و ابزار مناسب است. یکی از عناصر طبیعی که همواره در ساخت ابزارهای مورد نیاز بشر نقش بسیار مؤثری داشته آهن است که امروزه نیز بدون آن چرخ همه کارخانه ها و صنایع دنیا از کار می افتد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
در روزگاران قدیم از شمشیر و سپر و نیزه برای مقابله با سلطه‌جویان و ستمگران استفاده می شد و در عصر حاضر تفنگ و توپ و تانک از ابزارهای این کار است. بدیهی است که لازمه مبارزه با ظالمان وجود نیروهای مؤمن و مجاهدی است که آماده جانفشانی در راه حق و دفاع از آیین الهی و پیروان آنها باشند. از این آیه می آموزیم: 1. پیامبران مردم را بر انجام کارهای نیک و دوری از ظلم و گناه مجبور نمی کردند، بلکه معیار و میزان حق و باطل را برای آنها روشن می ساختند تا مردم به اختیار خود بر اساس حق و عدل عمل کنند. دوم اینکه یکی از اهداف بعثت پیامبران در کنار تعلیم و تربیت مردم برپا داشتن عدالت در جامعه است و نهایتاً سوم اجرای عدالت در اجتماع نیازمند اعمال قدرت و برخورد با کسانی است که حاضر به پذیرش عدالت در جامعه نیستند و در برابر آن ایستادگی و مقاومت می کنند. همراهان عزیز، همچنان با راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. همکنون به تلاوت آیه 26 و 27 از سوره شریفه حدید گوش می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
ترجمه ای آیات چنین است: و همانا نوح و ابراهیم را فرستادیم و در نسل و خاندان آنان نبوت و کتاب قرار دادیم، پس برخی از آنان هدایت یافتند ولی بسیاری از آنان نافرمان و بدکارند، سپس به دنبال آن پیامبران خود را در پی آوردیم و عیسی پسر مریم را در پی آنان آوردیم و به او انجیل دادیم و در دل کسانی که او را پیروی کردند رعفت و رحمت قرار دادیم، اما ترک دنیایی را که از پیش خود درآوردند ما بر آنان مقرر نکرده بودیم، مگر آنکه برای کسب خوشنودی خداوند چنین کنند، ولی آنگونه که باید حق آن را رعایت نکردند. پس به کسانی از آنان که ایمان آورده بودند پاداش دادیم، ولی بسیاری از آنان نافرمان و بدکارند. در ادامه آیه قبل این آیات می‌فرماید: همه پیامبران بزرگ الهی که صاحب کتاب و شریعت بودند، از نوح و ابراهیم تا موسی و عیسی علیهم السلام، مأموریت آنها هدایت بشر به شاهراه سعادت بوده است. اما در هر عصر و زمان گروهی از مردم دعوت پیامبران را نپذیرفته و به آنان ایمان نیاوردند. آخرین نبی خدا قبل از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت عیسی سلام الله علیه بوده است که انجیل را برای هدایت پیروانش آورد و محبت و دوستی را در میان پیروانش رواج داد. البته آنها برای جلب خوشنودی خدا به دوری از لذات دنیا روی آوردند، امری که خداوند بر آنان تکلیف نکرده بود. متاسفانه این کار آنها از مسیر درستش خارج شد و برای کسانی که از مردم و جامعه منزوی شدند، نتایج بدی را به همراه داشت. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم که 1. پیامبران به دنبال ارشاد مردم و ابلاغ پیام الهی با آنان هستند. پذیرش یا عدم پذیرش دعوت آنها به اختیار و اراده مردم بستگی دارد. پیامبران کسی را به پذیرش حق مجبور نمی کنند. 2. جریان نبوت در طول تاریخ به صورت مستمر وجود داشته، البته تا زمانی که بر اساس علم و حکمت الهی نیاز به آمدن پیامبر جدید و نزول کتاب جدید نبوده است. 3. ایمان به همه پیامبران الهی و کتب آسمانی و تکریم و تجلیل آنها وظیفه اهل ایمان است. و 4. بهتدگذاری در دین و به نام دین اضافاتی است که ادیان آسمانی را تهدید می‌کند. بدعت مربوط به زمانی است که پیروان ادیان سلایق و علایق و خواسته‌های خود را به نام دین ترویج می‌دهند. اکنون به تلاوت آیات 28 و 29 از سوره حدید گوش می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الفضل.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، از نافرمانی خدا پروا کنید و به پیامبرش ایمان آورید تا از رحمت خود دو بهره به شما اعطا کند و برای شما نوری قرار دهد که با آن در دنیا و آخرت راه بروید و شما را بیامرزد. و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است، تا اهل کتاب گمان نکنند که مسلمانان راهی به فضل خدا ندارند و بدانند که فضل و عنایت تنها به دست خداست. آنها را به هر کس بخواهد میدهد و خداوند دارای بخشش بزرگ است. دوستان عزیز، در ادامه آیات قبل این آیات خطاب به مسلمانان میفرماید: از ایمان زاهدی به ایمان واقعی برسید و تقوای الهی را مراعات کنید تا از رحمت خداوند در دنیا و آخرت بهره مند شوید و نور الهی راه شما را در زندگی روشن کند. با حرکت در این راه هم خطاهای شما در گذشته بخشیده می شود و هم در آینده به سوی بهشت رهنمون می شوید. آخرین آیه این سوره می فرماید: اگر شما مسلمانان به تعالیم رسول خدا و قرآن عمل کنید، دیگر این گمان برای غیر مسلمانان باقی نمی ماند که فقط آنها هستند که به خاطر پیروی از تعالیم پیامبرانشان به سعادت میرسند و شما از رحمت و فضل الهی دور شده ای. از این آیات می آموزیم: 1. باید همواره ایمان به خدا را با رعایت تقوا تقویت کرد تا در عمق وجود انسان جای بگیرد. 2. مؤمن معصوم از گناه نیست، اما اگر قصد او این باشد که از گناه بپریزد و با سپر تقوا به پیش آید، خداوند گناهان او را می بخشد. 3. درباره آینده دیگران و دوزخی یا بهشتی شدن آنها قضاوت نکنیم، زیرا فضل و رحمت الهی گسترده است و تابع علم محدود ما در مورد کارها و انگیزه های افراد نیست. خب همراهان عزیز، با پایان یافتن سوره شریفه حدید در این برنامه، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
لحبذ للإيمان في سماوات الرحمن وجلى ليل الأديان ضأ للإنس والجان لحبذ للإيمان في سماوات الرحمن وجلى ليل الأديان ضأ للإنس والجان وأتى وحي المنان
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
کمیسر عالی سازمان ملل: تاجیکستان پناهندگان افغانستانی را اخراج نکند. افزایش صادرات برق تاجیکستان، افغانستان نخستین خریدار. و جمهوری اسلامی ایران بر ریاست سازمان اکسای انتخاب شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی و مجله خبری این لحظه در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. دفتر کمیسره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ضمن ابراز نگرانی جدی نسبت به موارد بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از تاجیکستان خواست به این اقدامات پایان دهد. با گزارش خبرگزاری فارس، دفتر کمیسره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بیانیه نسبت به موارد بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از تاجیکستان به طور جدی ابراز نگرانی کرد و خواست به این اقدامات پایان داده شود. در این بیانیه آمده است: کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که بازدارندگان اجباری، افرادی که از آزار و اذیت فرار می‌کنند و با کشورشان برخلاف میلشان غیرقانونی است و جان آنها را به خطر می‌اندازد. بنابر این بیانیه، چند روز قبل 5 شهروند افغانستان با وجود تلاش‌های کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای پیشگیری از اخراج آنها از طریق پاسگاه مرزی 5 پایان در جنوب تاجیکستان و افغانستان بازگردانده شدند. الیزابت تن، مدیر بخش حفاظت بین المللی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، گفت تاجیکستان باید بازداشت و اخراج پناهجویان را متوقف کند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خاطر نشان کرده که از سال 2021 تا کنون موارد متعددی از بازداشت پناهندگان، بازگرداندن آنها و محرومیت ورود به افراد نیازمند به حمایت بین المللی را ثبت کرده است. تا کنون مقامات تاجیکستان به این بیانیه کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد هیچ واکنشی نکرده اند. بر اساس بیانیه کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، تا تابستان سال 2022 بیش از 8,500 پناهجوی افغان در تاجیکستان حضور داشتند. 5,700 نفر از آنها پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در ماه آگوست گذشته وارد این کشور شدند. بسیار از پناهجویان افغان تاجیکستان را یک کشور ترانزیتی می‌دانند و تلاش می‌کنند از اینجا به کانادا یا کشورهای اروپایی سفر کنند. بنابر گزارش کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، در یک سال گذشته حدود 4,000 پناهجوی افغان از تاجیکستان به کشورهای سیوم منتقل شده اند. تاجیکستان در ماه‌های ینور ایول سال جاری به مبلغ بیش از 64.5 میلیون دلار به خارج برق صادر کرده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 17.2% بیشتر است. مصرف کننده اصلی برق تاجیکستان افغانستان است و ازبکستان نیز با حجم نسبتاً کمتر برق تاجیک را خریداری می‌کند. بر اساس قراردادهای امضا شده افغانستان برای هر کیلووات ساعت برق تاجیکستان 4.67 سنت و ازبکستان 2 سنت پرداخت می‌کند. تعرفه پایین برای ازبکستان به این دلیل است که تاجیکستان نیز به نوبه خود گاز طبیعی این کشور را با قیمت کاهش یافته دریافت می‌کند. پیش از این در آغاز ماه جاری مدیریت شرکت برق تاجیک گزارش داده بود که موارد تعلیق برق به دلیل مشکلات در شبکه‌های برق افغانستان در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. در همین حال شرکت برشنا افغانستان به شرکت برق تاجیک 28 میلیون دلار قرضدار شده است. محمد عمر اسازاده، مدیر شرکت برق تاجیک، در نشست مطبوعاتی اول آگوست خود قرض طرف افغان از این شرکت را با مشکلات مربوط به انتقال مبلغ از حساب‌های شرکت برشنا در بانک‌های افغانستان مرتبط دانست و گفت که طرف افغان در تلاش رفع این مشکلات است. بنابر سخنان وی، در ماه ایول امسال شرکت برشنا افغانستان به حساب شرکت برق تاجیک 2 میلیون دلار منتقل کرد و کار در این زمینه ادامه و مبقی قرض به صورت مرحله و مرحله پرداخت می شود. آژانس دولتی مبارزه با فساد تاجیکستان از امضای یادداشت تفاهم همکاری با همتایان فلسطینی خود خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، این سند توسط سلمان سلطانزاده، رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان، و راید محمد رزوان، رئیس کمیسیون مبارزه با فساد فلسطین و رئیس هیئت این کشور که با سفر رسمی وارد دوشنبه شده است، امضا شد. نهاد مبارزه با فساد تاجیکستان هدف از امضای این یادداشت تفاهمی همکاری را شناسایی و نقاط تعامل بین دو کشور و هماهنگی فعالیت‌های مشترک عنوان کرده است. این سند همچنین تبادل تجربیات علمی و عملی بین مقامات مبارزه با فساد تاجیکستان و فلسطین را پیش بینی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران برای اعضا بر ریاست دوره جدید سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکا یا اکاسای انتخاب شد. دوره های ریاست اکاسای 3 ساله است. اکاسای سازمان بین المللی است که از 11 عضو شامل ایران، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان و قبرس شمالی تشکیل شده و 4 کشور بلاروس، قطر، کویت و فلسطین اعضای ناظری آن هستند. همچنین با پیشنهاد ایران کارگروهی حسابرسی فناوری اطلاعات در 9th مجمع سازمان اکاسای تشکیل شد. در 9th مجمع سازمان اکاسای پیشنهاد دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل کارگروهی حسابرسی فناوری اطلاعات مورد استقبال کشورهای شرکت کننده قرار گرفت و به تصویب رسید. دوره آموزشی حسابرسی فناوری اطلاعات ینور گذشته به صورت مجازی از سوی ایران برگزار شد و پیشنهاد تشکیل کارگروه توسط مهرداد بزرپاش به اعضای اکاسای مطرح شده بود. نمایشگاه بین المللی محصولات تجاری هند با توجه به علاقه مردم این کشور به تولیدات ایرانی می تواند زمینه جذب مشتریان بیشتری را فراهم کند. همکارمون عبدالملکی از دهلی نو گزارش می دهد.
در خیابان‌های منتهی به 2nd نمایشگاه بین‌المللی محصولات تجاری هند، تابلوهای بزرگی از محصولات کشورهای مختلف نصب شده است. بیشتر از همه تابلوها تبلیغ کننده محصولات ایران، تایلند و افغانستان بودند. اما گردو، بادام، کشمش و میوه‌های خشک عرضه شده در این نمایشگاه از افغانستان آمده بود. خرماها در انواع مختلف و بسته‌بندی‌های گوناگون از عربستان و دیگر کشورهای عربی عرضه شده است. فرش‌های ماشینی و دستی موجود در این نمایشگاه هم بافته هندی هاست. از ترکیه، بنگلادش، سریلانکا، نپال و امارات هم انواع پوشاک و صنایع دستی عرضه شده است. در غرفه ایران زیورآلات مختلف، سنگ‌های قیمتی، عسل، صنایع دستی، زعفران و خرما عرضه شده است.
صنایع دستی از ایران آوردیم که اینا ترمه‌ها، صنایع دستی مختص یزد هستش، این کارهای دستی صنایع دستی. این مینا و خاتمکاری های اصفهان هستش، کارهای اصفهان، خرمای ایرانی، عسل، نقرجات، کارهای دستی ایران هستش.
ما هر شهری که از کشور هندوستان میریم استقبال خیلی خوب میشه. حالا مثلا یک شهری از هند ما میریم، مثلا جولبری ایرانی و سیلور ایرانی رو بیشتر پسند میکنن. یک شهر میریم زعفران ایرانی رو پسند میکنن، عسل ایرانی.
استقبال مردم هند از محصولات ایرانی خوب است.
ایرانی که زود و بسعی.
خرماهای ایرانی بهترین و عسل آنها هم عالی است. کالاهای این قرفه خوب هستند. صنایع دستی ایران بسیار زیباست.
خوراکی های ایرانی خوب و خوشمزه است. صنایع دستی مثل اینها کمتر دیدن.
جای محصولات ایرانی بهتر و بیشتر از این در این گونه نمایشگاه های بین المللی در 2nd کشور پر جمعیت جهان خالی است. اگر قیمت های آن هم برای خریداران هندی و هم فروشندگان ایرانی به صرفه باشد. در چند سال اخیر فقط 1 یا نهایتاً 2 شرکت به عرضه انواع محصولات ایرانی در نمایشگاه های بین المللی هند اقدام می کردند. اگر تعداد این شرکت ها افزایش پیدا کند، علاوه بر تنوع محصولات می تواند در جذب مشتریان خارجی برای محصولات ایرانی تأثیر بسزایی داشته باشد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت حجم مبادلات ایران و روسیه در چند ماه گذشته بیش از 30% رشد داشته است. رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، درباره آخرین وضعیت روابط تجاری بین ایران و روسیه افزود یکی از زیرساخت‌های مهم برای گسترش ارتباطات اقتصادی زیرساخت‌های انتقال پول است که به خوبی پیش می‌رود. فاطمی امین گفت مبادله روبل و ریال به طور مستقیم از چند هفته پیش آغاز شد و در مورد اینکه شبکه شتاب ایران و شبکه بانکی روسیه متصل شود مذاکرات در حال انجام است. وزیر صنعت معدن و تجارت ایران با بیان اینکه هنوز جریان تجاری بین دو کشور ایران و روسیه به طور کامل شکل نگرفته است افزود زمینه‌های زیادی برای گسترش فعالیت‌های دو کشور وجود دارد. در سالهای گذشته روابط ایران و روسیه در مسیر توسعه قرار گرفته، اما این مناسبات در یک سال اخیر مشهودتر از قبل وارد مراحل جدیده شده است، از جمله اینکه دو کشور در حوزه‌های مختلف برنامه‌های را برای گسترش همکاری‌های دو جانبه ترسیم کرده اند. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران گفت ترانزیت از خاک ایران در 5 ماه گذشته 25% افزایش داشته است. دولت 13 ایران از زمان آغاز به کار در 3 آگوست 2021 با اعلام برقراری توازن در سیاست خارجی گسترش همکاری با همسایگان و کشورهای منطقه را در اولویت برنامه‌های خارجی اش قرار داد. سیاست منطقه گرایی، نگاه به شرق، مشارکت در سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی اکا از جمله مصادیق متوازن سازی سیاست خارجی ایران است که از سوی دولت 13 دنبال می‌شود. شهریار افندی‌زاده، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران، در برنامه تلویزیونی افزود ترانزیت در سال گذشته یعنی 1400 شمسی و 10.5 میلیون تن رسید که در مقایسه با سال پیش از آن دو برابر افزایش داشته است. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران افزود 20 میلیون تن ترانزیت برای سال 1401 هجری شمسی هدف گذاری شده و برای دستیابی به آن برنامه های مختلفی از جمله توافقنامه های متعدد با کشورهای منطقه در دست اجرا است. افندیزاده با بیان اینکه سالانه حدود 60 میلیون تن کالا از چین وارد کشورهای اروپایی می شود گفت با توجه به موقعیت ایران که هم در راهگذر شمال به جنوب و هم در راهگذر شرق به غرب قرار دارد، ایران می تواند مسیر مناسبی برای جابجایی کالاها باشد. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران با اشاره به درگیری‌های روسیه و اوکراین افزود وزارت راه و شهرسازی ایران برای ترانزیت 30 میلیون تن کالا از راهگذر شمال جنوب در سال جاری برنامه‌ریزی کرده است. اولین نمایشگاه تخصصی ایران و پاکستان که به مدت 3 روز در اسلام آباد برگزار شده بود، امروز به کار خود پایان داد. همکارمان رحمانی از اسلام آباد در این باره گزارش می‌دهد.
اولین نمایشگاه تخصصی ایران و پاکستان که به مدت 3 روز در اسلام آباد برگزار شده بود، امروز به کار خود پایان داد. تجار و تولید کنندگان کشورمان برپای این نمایشگاه را فرصت مناسب برای معرفی کالاهای ایرانی در بازار پاکستان عنوان کردند.
احساسمون اینه که مردم پاکستان و ظرفیتایی که وجود داره و کارخونجاتی که وجود داره، ما میتونیم باهاشون روابط خوبی داشته باشیم و کالاهای خودمون رو عرضه کنیم و سهمی در بازار پاکستان داشته باشیم.
پاکستان یه بازار 220 میلیونی بکر و بسیار پرپتانسیل برای ما، برای اینکه هم نه همسایه هستیم، هم از نظر فرهنگی شبیه هم هستیم. فقط یه خورده باید اینا رو شکل بدیم. یه سری مسائل معمول پرداختی وجود داره که بسیار قابل حل.
امضای چندین قرارداد تجاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان با طرف پاکستانی از دیگر دستاوردهای مهم این نمایشگاه بود.
الحمدلله طی 2 روزی که الان نمایشگاه برگزار شده و امروز روز آخر هست، مذاکرات خیلی خوبی رو با تجار پاکستانی داشتیم و در 1-2 مورد تقریبا منجر به تهیه تفاهم‌نامه‌ای داره میشه که فکر میکنم بتونیم در واقع روند خوبی رو با پاکستان داشته باشیم.
نمایشگاه تخصصی پاکستان برای شرکت ما دستاوردهایی داشت. ما توانستیم در این نمایشگاه با شرکت و تجارهای پاکستانی در زمینه دارو قراردادهایی رو ثبت کنیم.
نمایندگان شرکت‌های ایرانی برپایی نمایشگاه را گامی مؤثر برای تقویت روابط دو جانبه عنوان کردند.
این نمایشگاه شامل 33 شرکت که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و شرکت‌هایی که به هر حال تو حوزه انرژی، مواد غذایی و پلیمر، پزشکی حضور دارند، تجار و اتاق‌های بازرگانی تو این نمایشگاه اومدن بازدید کردند. قراردادهای خوبی رو شرکت‌های ما منعقد کردن، چه تو زمینه تعاونی‌های دانش‌بنیان و چه تو زمینه شرکت‌های دیگه که حضور داشتن.
دیدار با تجار و فعالان اتاق بازرگانی لاهور از دیگر برنامه‌های جانبی نمایندگان شرکت‌های ایرانی در سفر به پاکستان بود. برپایی نمایشگاه‌های مشترک در کنار تلاش مقامات دو کشور برای رفع موانع تجاری می‌تواند زمینه حضور پررنگ کالاهای ایرانی در بازار پاکستان را فراهم کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
بیش از 230 فیلم از کشورهای مختلف از جمله ایران در 44مین جشنواره بین المللی فیلم مسکو بعد در نمایش در می آیند. 44مین جشنواره بین المللی فیلم مسکو روز جمعه با نمایش تاریخی آنتون مگردیچو با نام قلب پارما، اقتباس از رمان به همین نام اثر الکسی ایوانوف افتتاح می شود. با گزارش خبرگزاری ترتاس، در جشنواره امسال بیش از 230 فیلم از 65 کشور به نمایش در می آید. فیلمی بدون قرار قبلی از ایران در جشنواره فیلم مسکو حضور دارد. بیشتر فیلم های ارائه شده در جشنواره متعلق به هند و فرانسه است. جشنواره بین المللی فیلم مسکو نخستین دوره آن در سال 1935 با دستور استالین رهبری شوروی سابق و با عنوان رقیب برای جشنواره فیلم ونیز برگزار شد و در حال حاضر از سال 1959 هر ساله به صورت منظم در شهر مسکو برگزار می شود. این جشنواره از معتبرترین و قدیمیترین جشنواره های بین المللی فیلم در سراسر جهان است. پس از مشخص شدن هویت یک جاسوس روس، رسانه ها اعلام کردند تا کنون هیچ عامل روسی تا این اندازه به نتو نفوذ نکرده بود. دولت روسیه تا این ماه‌های گذشته با هشدار درباره توسعه طلبی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در شرق اروپا، پیشنهادات ضمانت امنیتی را به آمریکا و نتو ارائه داد، اما این پیشنهادات رد شدند. همزمان با درخواست‌های پی در پی اوکراین برای پیوستن به نتو و دریافت کمک‌های چندین میلیون دلاری این کشور از غربی‌ها، حمله روسیه به اوکراین از 24 فوریه و با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری سپوتنیک، رسانه‌های غربی درباره یک جاسوس روس در پایگاه نتو می‌نویسند که با بالاترین رده‌های نتو و نیروهای دریایی آمریکا در تماس بوده است. این منابع اعلان کردند که جاسوس روس ماریا ادلی 30 ساله و دورگه آلمانی است که در پرو متولد شده است. همچنین گزارش شده که ردپای اصلی او را با سرویس های مخفی مسکو مرتبط میکند. این جاسوس روس گذرنامه روسیه‌ای داشته و با آن وارد ایتالیا شده است. پیش از این آلبانی مدعی شد که 3 نفر با پاسپورت های روسی و اوکراینی تلاش کرده وارد یک مرکز شوند. اعلان شده است که این 2 مرد و 1 زن به دلیل جاسوسی از این عضو نتو بازداشت شده اند. نشست پایانی خلع سلاح اتمی در حال تا ساعت دیگر برگزار می شود که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای با افزایش کمی و کیفی کالاهک های اتمی خود پرداختند و 13,000 کالاهک هسته‌ای امنیت جهان را تهدید می کند. ایران معترض است به ناکارآمدی پیمان خلع سلاح اتمی که پس از نیم قرن نتوانست دارندگان سلاح هسته‌ای را ملزم به پاکسازی زرادخانه های خود کند. همکارمون نجف زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
بیش از نیم قرن گذشته از روزی که قرار شد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای زرادخانه‌های خود را پاکسازی کنند. اینطور که نشد هیچ، به قول دبیرکل سازمان ملل 13,000 کلاهک اتمی انبار کردند و پس از جنگ سرد نخستین بار است چون این جهان شاهد افزایش کلاهک‌های هسته‌ای است. آقای مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل می‌گوید حرف ایران این است:
دارندگان سلاح هسته‌ای اینها برخلاف ماده 6 معاهده به تعهد خودشون عمل نکردن، نرفتن به سمت خلع سلاح هسته‌ای. نه تنها این کار نکردن، بلکه آمدن به صورت کمی و کیفی سلاح هسته‌ای خودشونو ارتقا دادن.
بیانیه پایانی این نشست باید با اجماع تصویب شود. باید همه موافق باشند و هیچ کشوری مخالف نباشد.
5-year cycle for the review conference.
یه خورده سخت بگیم که مثلا به راحتی به اجماع میرسیم.
در حالی که جهانی را خواب برده، این احتمال هست تا ساعتی دیگر در روز پایانی نشست خلع سلاح هسته‌ای، ایران از ابزارهای دیپلماتیک برای یادآوری پیمان شکنی ها استفاده کند.
با
ایران میگوید این پیمان خلع سلاح هسته‌ای از آرمانش دور افتاده است، چون کشورهای دارای سلاح هسته‌ای سلاح‌های هسته‌ایشان را کنار نگذاشتند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
شنوندگان گرامی، در ادامه با یک خبری ورزشی در خدمت شما هستیم. مسابقات والیبال قهرمانی جهان از روز جمعه 26 آگوست آغاز شد. تیم ملی والیبال ترکیه پس از 24 سال در مسابقات قهرمانی جهان شرکت میکند. در گروه یک تیم ملی والیبال مردان ترکیه روز شنبه 27 آگوست در اولین مسابقه در اسلوونیا مقابل چین قرار میگیرد. مسابقات قهرمانی والیبال جهان در سال 2022 در دو کشور اسلوونیا و لهستان آغاز شده است و تا 9 سپتامبر ادامه خواهد یافت. در بازی افتتاحیه تیم برزیل به سختی و با نتیجه 3-2 کوبا را شکست داد و تیم ژاپن هم 3-0 از صد تیم ملی قطر عبور کرد. پایان مشروح خبرها. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. همکارمان آقای نکورز با گردش در فضای مجازی آخرین خبرها را از تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکند.
سامانی از اپنوز تحت عنوان شبدالوف به حکومت تاجیکستان با طالبان تماس بگیرید، نظرها و دیدگاه های سیاستمدار معروف تاجیک را در زمینه مناسبات تاجیکستان با وضعیت فعلی افغانستان منتشر کرده است. بعد این ترتیب شادی شبدالوف، رئیس سابق حزب کمونیست تاجیکستان و سیاستمدار شناخته، در مصاحبه با خبرنگار ازیاپلوس اظهار داشت که برای تامین صلح و ثبات در جمهوری دوشنبه رسمی را لازم است که فوراً با حرکت سری قدرت آمده در افغانستان یعنی طالبان ارتباط راه اندازی نماید. راه اندازی مناسبات با طالبان معنای آن را ندارد که تاجیکستان حاکمیت طالبان را که اساس گروه‌های مسلح آنها را 46 قبیله پشتون‌های افغانستان تشکیل می‌دهند رسماً اعتراف میکند، اظهار داشته است این سیاستمدار. شبدالوف در ادامه گفته است در سالهای کاریم در میانه های سالهای 1980 در کابل به حیث مشاور کمیته مرکزی حزب خلق دموکراتی که آن وقت در افغانستان حکمرانی میکرد، میدانم که برای پشتونها قرآن کریم و قاعده های ارزگذاری به ناموس و شرف مقدس دانسته میشود. ضمن ارتباط با طالبان این عامل ها را به انابت گرفتن ضرور است، گفته از شبدالو و عنوان کرده که در شرایط فعلی موجوده در دولت همسایه مقامات تاجیکستان را ضرور است که نه تنها با طالبان بلکه با تمام نیروهای سیاسی افغانستان امروزه رابطه برقرار کند. اما درباره پیشگویی وضع آینده تاجیکستان پس از ورود طالبان به افغانستان، شبدالو به ازیاپلوس گفته است که روسیه و چین و شدت گرفتن وضع در تاجیکستان راه نمی دهند. هفته‌نامه پایک تحت عنوان پاسخ ناخلفان را که می‌دهد به مقاله اینور کورمانوف، یک تن از تحلیلگران قزاقستانی واکنش نشان داده، نوشته است که بعضی از همکسبان تاجیک ما پاسخ دادن به بدگویی‌های ژورنالیستان کشورهای دیگر نسبت وطن خود را صلاح نمی‌دانند. نمی‌دانم چرا خوششان نمیاد پاسخ نوشتن یا پشتیبانی نمودن از وطن برایشان لازم نیست. نمی‌دانم از خاموشی ما استفاده برده و اندیشه ما این نفران با زبان روسی مقاله ها نوشته غضب روسیه و خطا یا چین را آوردن می خواهند که در برابر کشور ما اقدام کنند. به هر حال تأثیر بدی چنین مقاله های بدخواهانه به دولت ما می رسند. آنها را نادیده گرفتن به منفعت ما نیست، بلکه به آتش افروختی آنها هیزم انداختن است. پیشنهاد ما همین است که نوشته است مؤلف نشریه پایک در شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان مصاحبه های تخصصی با مشارکت کارشناسان راه اندازی شود و چنین بدگویی ها آشکار شوند. در همین زمینه یادآوری شده است که اینور کورمانوف ادعا کرده که تاجیکستان برخلاف منفیت‌های روسیه و چین با کشورهای دیگر جهان مناسبات برقرار می‌کند. در پایان این مطلب پایک عنوان کرده که وقتی آن رسیده است شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان به منفیت حکومت و دولت کار انجام بدهند. بانگ خطر، ملت بیمار است. با این عنوان یعقوب حلیموف، یک تن از فعالان امور رسانه و فضای مجازی، در صفحه شخصی خود نوشته است: در چهارراهه سخاوت شهر دوشنبه 70 داروخانه فعالیت میکند. اگر باور ندارید بروید و بشمارید. تنها در یک چهارراهه موجود بودن این تعداد داروخانه چی معنا دارد؟ اگر 70 آشخانه میبود میگفتیم که ملت سیر و پور است. اگر 70 کارخانه استیصالی میبود نشان صاحبکاری و موجودیت محصولات وطنی می دانستیم، ولی 70 داروخانه پهلوی هم صف کشیدن دقیقاً به معنای آن است که ملت بیمار است. به این نظر یعقوب حلیموف کاربران دیگر واکنش نشان داده اظهار نظرهای منتشر کردند. از جمله محمد رجب علیف نوشته است: اگر 70 آشخانه نشانه سیر و پوری باشد، پس چرا 70 داروخانه نشانه سالمی شدن نمی توانست است و نشانه بیماری بوده است؟ از روی منطق قسمت اول جمله تان گریم پس برمیاد که 70 آشخانه نشانه گشنگی است. اما فردوس سعیدوف، یک تن از کاربران دیگر فضای مجازی، در فضای رسانه تاجیکستان این گونه اظهار نظر کرده است: کمتر سراسیمه نشویم، حالا ملت خود را بیمار نبراریم. در ما یک عنعنه خوبی است که یک کس دارو فروش شود همه دارو فروش می شود، یک کس خانه ساز شد همه خانه ساز می شود، یک کس آوازخوان شود همه خفا نمانیم گفته آوازخوان می شوند. برای همین این معنای آن را ندارد که ملت بیمار است. فقط خط کننده فاکولته داروسازی بسیار شده است و هر یک خط کننده به خودش اجازه می دهد که داروخانه تأسیس دهد و تجارت خود را به راه ماند. اما سامانی جام از پیشرفت های یک جوان تاجیک نوشته ذکر کرده است که اکرام قربانوف، یک جوان 19 ساله تاجیک، زنجیری خودکاری را اختراع کرده است که رانندگان فصل زمستان در راه به سوی بدخشان و خوجند و لخش و دیگر نواحی کوهستانی از ماشین پیاده نشده با پخش یک دکمه آن را به کار می اندازند و این زنجیری خودکار چرخ را احاطه می کند. اکرام دانشجوی سال دوم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان می باشد. او از 10 سالگی با استفاده از آهنپاره هر گونه دستگاه و تجهیزات کوچک می ساخت و همیشه آرزو می کرد که آنها آینده مشکل کسی را آسان کنند. اولین استاد اکرام بابایش اسکندر می باشد. بابایش همیشه اکرام را اختراع‌کار صدا می کرد. اکرام بیش از 50 دستگاه و تجهیزات ساخته است که اکثر آن را در خانواده استفاده می کنند. مهمترین اختراع اکرام زنجیری خودکار برای خودروها است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. کمیسر عالی سازمان ملل متحد: تاجیکستان پناهندگان افغانستانی را اخراج نکند. افزایش صادرات برخی تاجیکستان، افغانستان نخستین خریدار. و جمهوری اسلامی ایران بر ریاست سازمان اکاسای انتخاب شد. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
به بوی تو